الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که وارد شدیم در فصلی که مرحوم سید در عبارت آورده است. متن فصل هم اینه: اذا صلا فی النجس فان کان عن علم و عمد بترد. اگر کسی توجه نمی کنه و اعتنا نمی کنه نماز را در لباس نجس یا بدن نجس عمدن انجام میده، میدونه که لباسش هم نجسه یا بدنش هم نجسه، در این حال اعتنا نمی کنه و مشغول میشه نمازش را با لباس نجس و از کنم بدن نجس انجام میده. خب این مسلمن نماز باطله. خب گاهی میبینی که طرف از کنم مشغول کارگری بوده، لباسش هم نجس شده، دیگه حوصلش نمی بره بره که لباس را تطهیر کنه. مثل اینکه اگه یادتون باشه در اون روایت حسن صیقل که میگه ما سر کار داریم با میته، جلد میته سر کار داریم برای ساختن غلاف شمشیر و خنجر، و این هم گوشت. خب معلومه جلد میته هم نجسه، ولی ما خواهیم نماز بخونیم. حضرت فرمود اتخذ لصلات ثوبا، برای نماز دیگه پاچه دیگری و لباس دیگری انتخاب کنید که در لباس نجس نماز نخوانی. حالا اگر کسی در این حال به این شرط مهم اعتنا نکرد، خب معلومه المشروط ینتفی به انتفاع شرطه. این که معلوم. بعد دیگه اضافه میکنم، پس این فرع اول که مسلمن اگر در لباس نجس یا بدن نجس نماز خوند باطله، این درش بحثی نیست. به فرمایش آقای حکیم و دیگران اجماع به قسمه محصل و منقول هست. شاید روایاتی هم که در این باب وارد شده در عوام متفرق بلغت حد تواتر خیلی زیاده، که ما میتونیم از اون روایات استفاده بکنیم که بالاخره طهارت در لباس و بدن شرطه و اگر نماز خوند عمدن خون مسلمن باطله. این که شکی درش نیست. در همین فصل قبلم که خوندیم، همون اول فصل گفت یا شرح در صلات این که لباس طاهر باشه، چند تا شرط هایی که من اول فصل قبل گذشت، لباس در نماز، صلات واجب، صلات مندوب، اجزاء صلات منسیه و امثال ذلک، فرمود در همه اونها طهارت شرط. بنابراین دیگه احتیاج به ذکر روایات در باب نداریم، مسئله مسلمه، همون فصل قبلم گذشت. اما عمدتاً بحث در مورد جهل است. مرحوم سید در عروه می‌فرماید و کذا اذا کان عن جهل بن نجاست من حیث الحکم. اگر جاهل به نجاست هم بود باز نماز باطل. جهل به نجاست فضلا دو قسمه: گاهی جهل به حکم، جهل به حکم بر دو قسمه: جهل به اصل نجاست یا جهل به شرطیت طهارت در صلات. مثلا دارتن جاهل به این که آیا بول شپره، بول فرض کنه خشاشیف، آیا طاهره یا نجسه، یا نمیدن عرق از جنوب آیا طاهره یا نجسه. این جهل به حکم موضوعی، جهل به حکم. یا دای جهل به شرطیت طهارته، میدونه که بول مثلا خشاف نجسه یا عرق جنوب از حرام نجسه، اما نمیدونه که آیا این هم شرط هست در صلات که از این نجاست هم پرهیز کنه یا نه. پس جهل به حکم هم دو قسمه: یه مرتبه جهل به حکمی است که اصل نجاست را نمیدونه، اخرى جهل به شرطیت نسبت به اون نجاست، نمیدونه که آیا شرط از پرهیز از این نجس هم ام لا. مثلا نماز دو قسمه، تارتا این جهل جهل قصوریه، مثل مشهدی که مدتی میره تفتیش از ادله میکنه، دلیلی بر نجاست بول خشاف پیدا نمیکنه، بنابراین تو این که پریل پیدا نکرده میگه اصالت و تاره جاری میکنه، به این جهل ان قصور تقصیره نیست، بلکه جهل ان قصورنه. خودش و مثلا مقلدینش مدتها در لباسی که بول خشاف ملوث شده نماز میخونه، اما اخرا جهلم قصوره نیست تقصیره، نه نمیره دنبال دلیل، نمیره دنبال فحث از رساله در مقلد یا مشهد، وقت نمی کنه بره تفتیش کنه و میاد بی خود اصالت و طهاره جاره می کنه. به هر حال پس جهل به حکم فضلا دو قسمه، جهل تارتن به حکم شرف تکلیفی نجاست و طهارته، اخرى جهل به شرطیت تهاد نصف صلات. باز جهل هر یک از این دو قسم هم تارتا جهل قصوریه و اخرى جهل تقصیری. قسم دیگر هم جهل به موضوعه، مثل که نمیدونه آیا میدونه که عرق جنوب از حرام نجسه، اما نمیدونه بدنش لباسش متعرق به از کنم عرق جنابت شده یا نه، یا نمیدونه که آیا این چرک ملبس شده بدنش پوست میته خورده یا نخورده. جهل به موضوع امرش حالا ساده تره. بگذاریم عمدتا جهل به حکمه که سید صاحب عروه در عبارت میفرمان و کذا اذا کان عن جهل به نجاست من حیث الحکمه. یکی دیگه از مواردی که صلات باطله اونجا ایست که لباس نجس به خاطر جهل به حکم نماز میخونه. حالا دیگه ایشون فرق نمیکنه جهل قصوری باشه یا تقصیری باشه، جهل به حکمم چی میخواد، جهل به حکم تکلیفی باشه نجاست طهارت، یا جهل به حکم وضعی باشه، یعنی آیا شرط هست در صلات یا شرط نیست. میفرمایند اگر جاهل بود در این حال با جهل نماز را خوند، جهل به حکم البته، باز هم بعد اگر کشف خلاف شد اعاده واجبه و قضا هم واجبه. بله، اما قصور داره، نمیره دنبال داری تمسک به اساس طهاره میکنه. این میشه مثالی که فرمودید جهل تکلیفی، مثل که نمیدید که آیا عرق جنوب از حرام حلال نجسه یا طهاره، این میشه جهل بحق. حالا اینجا یه مرتبه تقصیر میکنه یه مرتبه قصور داره، در هر دو صورت میخوایم بگیم نماز باطله. بعد میفهمن بکذا اذا کان عن جهل به نجاست من حیث الحکم به ان لا یعلم ان الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس، او عن جهل به شرطیت طهارت للصلات، یا که شک و جهل به حکم وضعی داره. اولی میشه جهل به حکم تکلیفی، دومی میشه جهل به حکم وضعی که شرطیت باشه.
نجاست و طهارت احکام تکلیفیه
که نیستن؟ ای برای پیکاره، بله دیگه احکام تکلیفیه، دیگه میگه نجاست یعنی احتراز درش واجبه دیگه. عرض کنم حضورتون که اینها میشن احکام تکلیفیه. به محضرتون عرض می شود که ملا نقطی نباشید از چیزای چوید اشکال کنید، اشکالی میکنید، اشکالی عمیق کنید. عرض کنم به محضرتون اینجا مهم مسئله همینجاست که آیا جهل به حکم هم موجب برای بطلان میشه یا نمیشه.
ببینید علل قاعده احکام که از اول مشروط به علم که نیست، این همه تکالیفی که آمده احکام روی موضوعات واقعیه خودش رفته، حکمم برای موضوع واقعی ثابته، چه شما بدانید چه ندانید. گفتن این احکام پیغمبر اکرم بود، بول نجسه، قاید نجسه، فرض کنه آب طاهره، از کنه نماز واجبه، شما باید برید و فرض کنید و به طبق دستور عمل کنید. بنابراین نیست که بیان در خانه افراد بزنن یکی چی بگن، نه، همه که در توانه دنیا هم همینطوره. الان هم مجلس شورای اسلامی میاد یه قانون رو جعل میکنه، بعد هم دیگه در از کنه رادیوی تلویزیون فرن ابلاغ میکنن، نه که نرفتن در خانه تک تف افراد خبر بدن، که در شرع مقدس هم همینطوره. پس احکام فضلا مخصوص عالمین نیست، بلکه احکام جعل شده برای موضوعات و ماهیات خودش. علم و جهل در اصل وجود حکم دخالتی قطعا نداره. بر مردم است که برن دنبال یاد گرفتن احکام دین خدای متعال. یوتاب العبد یوم القیامه فیقال له حلا عملت، یقول ما علمتو، فیقال له حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری که دستور عمل کنی؟ خب این چی مسلمی. بنابراین پس این که سید میفرمان، خب میگه بعد این علالقاعده مسلمه که طهارت بدن و طهارت لباس در صلات شرطه، تو نرفتی یاد بگیری به ما چه مربوطه؟ نمازت پس لا محاله باطله. این علل قاعده فرمایش سید حرف درستی طبق قاعده. حالا چه میخواد جهلش ان قصورم باشه، چه میخواد جهلش ان تقصیرم باشه. خب این درست. از اونجا که محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه که میگن با اون مقام قدس و ورع و تقواش که دیگه بی نظیر بوده، ایشون خدا رحمتون آشقاشم قزوینی میگفتش که از بس که قدس این مرد زیاد بوده که انه فقط معروف به مقدس اردبیلی شده، در طورت که براسی محققه میفرموی که در مسلمات اصحاب تشکیل کرده. یکیش هم اینجاست، دو تا شاگرد هم داشته، یکی صاحب معالم، یکی مرحوم صاحب مدارک، اینها هم تابع او بودن، قشنگ هم تا متابعت کردن. مرحوم اردبیلی در کتاب مجموع البرهان و الفائده که متاسفانه این کتاب ما را گرفتن آوردن اینجا، دیشب ما هر چی میگشتیم که خدای پیدا کنیم که مدارکی که در منظر ما بود مجموع البرهان، حرفای اردبیلی رو از روی کتابشون پیدا کنیم، متاسفانه نبود در منزل. معلوم شد که همه آقای پهلوان آورده اینجا. خب عرض کنم بودو که ایشون میفرمایند که نخیر، اگر کسی جاهل بود، حتی جاهل مقصرم که بود، نمازی که خونده در لباس نجس درسته و عرض کنم که اعاده و قضا نداره، ولی بعدم در وقت بفهمه نمازی که با نجاست خونده جاهلن بالحکم، البته نمازی که خونده صحیحه، من اگرم کشف خلاف شد در وقت اعاده واجب نیست، قضا هم با در خارج وقت واجب نیست. البته برای عبارتی که به من در کتاب مدارک مرحوم صاحب مدارک شاگرد محقق آورده، اونجا میگه نه قضا واجب نیست، اعاده در وقت واجبه. حالا من عبارتشون رو در اون زمانی که درس میخوندیم خدمت مرحوم آقای حلی، عبارتهای هر دو رو در این نوچزوه خودم نوشتم، 60 چند سال قبلی که در نجف بودیم. خب اینها از کنم هر دوت که هم عبارت مرحوم محقق اردبیلی و هم مرحوم صاحب مدارک که این دو بزرگوار میگن در فرض جهل اگر کشف خلاف شد اعاده واجب نیست، منتها میگن اردبیلی در وقت و خارج وقت گفته اعاده واجب نیست، بلکه مرحوم صاحب مدارک گفته اعاده در خارج وقت واجب نیست، گرچه مرحوم استاد هلی اون تاریخ من اینجا نوشتم که میگه چرا از عبارت اردبیلی هم برمیاد که اعاده در وقت واجب اگر کشف خلاف شد، ولی در خارج وقت اعاده واجب نیست. این مسئله جنجال بزرگی آفریده، یکی از بحث‌های بسیار ارزشمندی که انشالله این چند روزی بحث خواهیم کرد همین جاست که آیا می توانیم راهی درست کنیم برای اینکه شخصی که جاهل و حکمه اگر نمازی خون نمازش درست باشه، یا برای جاهل تقصیری املا. خب اینا دو محقق بزرگوارن که حکم کردن به صحت صلات و عدم وجوب اعاده، ولیکن دیگران گفتن نه، این آقا جاهله، جهل به حکم، احکام که مختص به عالم نیست که، احکام مشترک بین عالم و جاهله. خب کسی که جاهلن نماز را در نجاست خونده، شرط مهم صلات که طهور است رعایت نکرده، بنابراین بعد که کشف خلاف شد مأمورون به را اتیان نکرده، هم در وقت اعاده واجبه زیرا هنوز مأمور امتصاد نشده، و هم در خارج وقت زیرا مأمورون بعدش فوت شده دیگه، درست آقایان؟ انجام نده. خب این فرمایش بزرگان، این همه حرف این دو بزرگوار، حالا بیایم ببینیم که چه منشأ برای فرمایش آقای اردبیلی و محقق شیر شده. حرف مشهور که علل قاده، درست فضلا، چون ادله این را شرط کرده در صلات، به قول بعد لا صلات الا به طهورین، طهارت رعایت نشده، بنابراین نماز بر طبق مأمورون به انجام نشده، وقتی انجام نشد باید دو مرتبه انجام داد تا واجب انتهاک کرده. عرض کنم حضورتون که در برهان هایی که جناب آقای اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک آوردن، میگن این که آدمی که جاهله غافل اصلا، و کسی که غافله خطاب بهش غلطه، زیرا کسی که جاهل است معذوره، به شخص غافلم قابل برای خطاب نیست. یک چنین کسی که بی خبره و میگرده و فرض کنم که جاهل و حکمه، بنابراین تکلیفی نداره، و وقتی که تکلیف نداشت چه من انجام داره که ما با توجه به قول آقای اردبیلی که ما دلیل رفع ما لا یعلمون داریم، بنابراین چیزی که مجهوله، شرطیت طهارت در صلات مجهوله، و طبق حدیث رفع این مرفوع برداشته شده از او، و شما که میگید باید اعاده کنه، اعاده محتاج به امر جدیده، دلیلی هم بر وجود امر جدید نیامده، لذا این آقایان میگن که جهل عذر و غفلت عذر، شخص قابل برای خطاب نیست، کسی که جاهل یا غافل، وقتی که بنابراین اون جز و اون شرط قابل برای خطاب نیست، از طرفی هم رفع ما لا یعلمون در کاره، پس بنابراین شرطیت طهارت ساقط میشه. حالا که شرطیت طهارت ساقط شد، بنابراین نمازی که اتیان کرده بر طبق وظیفه است، و دیگه با وجود عمل به وظیفه اعاده وجهی نداره. درست آیو؟ این حرف اولش. دوم میگن آقا مسئله اعاده اعاده در جایی است که مثلا فرض کنید که تبدل موضوعی بشه، مسافر مثلا مبدل به حاضر بشه و غیر واجد ما مبدل به واجد ما بشه. این که اینطور نیستش که این بنده خدا جاهل بوده و به همین جهل خودش هم باقیه، معنا نداره که ما بگیم که حالا وظیفش متبدل شده. شاهد دیگر این که در مثال آوردن میگن به این که این آقا اگر شخصی که جاهله به نجاست، جاهله به حکمه و نمیدانه که آیا بول خشاف یا عرق جنوب از حرام نجس یا طاهره و مخواد نماز بخونه، سوال میکنیم آیا همین آقا را اگر نماز ترک کرد پیش خودش مورد استحقاق عقاب هست یا نه؟ بله مسلمه دیگه. یک کسی که جاهله به خیال میکنه به اینکه شرط نیست در صلات طهارت از بول خشاف یا طهارت از سایر نجاسات شرط نیست، اون نمازی که میخواد بخونه اون نماز را مسلما واجب میدونه و اگر ترک کرد خودش را مستحق عقاب میدونه. پس اینکه مستحق عقاب میبینه معلومیش که این وظیفه او بوده، بلا اگر وظیفش نبود چرا در ترک او مستحق عقاب خودش را بدانه؟ این که ما میبینیم خودش را مستحق عقاب میدانه، پس این دلیل بر این که اون نماز بدون طهارت را وظیفه او بوده. بلا اگر وظیفش نبوده کسی که ترک وظیفه کنه که خودش را مستحق عقاب نمیدانه که ترک غیر وظیفه. اینم یک برهان. برهان دیگرشون این است که مگر ما این حدیث معروف لا تعاد نداریم؟ حدیث معروف لا تعاد که مکررم میگن بهترین احادیث در حیث سند، زراره از نقل میکنه لا تعاد و صلات الا من خمس، فقط به خاطر پنج تا چیز نماز اعاده میشه. یکیش هم عبارت است القبلة والوقت والطهور. طهور هم یعنی طهارت از حدث. پس کسی که طهارت از خبث نداره که مفروض کلام ما نجاست دیگه، کسی که طهارت از خبث نداره در عقد چی داخل آقایون؟ در عقد مستثنامن داخله، یعنی اعاده بر او واجب نیست. بنابراین به این حدیث هم تمسک کردن و گفتن که کسی که جاهله به نجاست لباسه یا جاهله به اصل نجاسته، این برش اعاده واجب نیست. روشنه؟ این بیاناتی که این بزرگواران در ضمن استدلال خودشون ذکر کردن.
چرا طهور طهارت از خبث رو نمیگیره؟
مسلمه که طهارت خبثی که مشهوری نداره، چون اگه آدم ندانه این روایت در حتی فرض جهل و عمد و سهو همه رو شامل میشه دیگه. نیست کسی که اینها رو ترک بکنه چه عمدن چه سهون اعاده برش واجبه دیگه، درسته؟ خب در صورتی که در لباس اگر انسان جاهل به این نجاست بود اعاده واجب نیست، در مخصوص این جهل موضوع. خب این تقریبا حاصل ادله اینهاست که مرحوم آقای حکیم هم در مستنسک چند صفحه بحث کرده، استاد خوی هم که مفصلتر. حالا ما یک تک این تک تک این ادله ها فی الجمله بررسی کنیم. اما اینکه فرمودی رفع ما لا یعلمون و امثال ذلک، ما قبول داریم آدمی که جاهله یا غافله معذوره، درسته؟ اون ومان جهل به خاطر جهل به اون واقع ترک واقع معذوره، چون که به قول شما جاهل است و یا غافله. اما این عذر فقط در عقابه، نه عذر در ترک حکم وضعیه. شما وقتی که جاهلید میگیم معذورید، مستحق عقاب نیستید، اما نه معنیش این است که اون حکم واقعی اون جزء که از جزئیت ساقط میشه و اون مأمور به مرکب مبدل میشه به معلوم به که بلا طهارت باشه، مأمور به بلا شرط باشه. نه، میگیم که این مسئله رفع ما لا یعلمون و امثال ذالک، این فقط قبوله که جهل و غفلت موجب برای عذره، اما عذر تا مادامی که جهل و غفلت باقیه یک فقط عذر در مقام عقاب را بر می‌داره، اما عذر در مقام تکلیف را بر نمی‌داره که حکم واقعی عوض بشه و مبدل بشه به صلات بلا طهارت. این که راجع به عرض کنم که اون حرف اولتون، بله، رفع ما لا یعلمون هم میگیم ما لا یعلمون در فرد جهل تقصیری رو شامل اصلا نمیشه. کسی که جاهل مقصره رفع ما لا یعلمون را نمیگیره. رفع ما لا یعلمون در جهل قصوریه، نه در جهل قطعه. بر ازا همه شما در رسائل خوندید که شرط اجراء اصول چیه آقایون؟ یکیش فحص و یأس عن الدلیله، بدون فحص و یأس اون چیز نیست. پس این که راجع بود، اما این که شما میفرمایید که این آقا وقتی که جاهل به مثلا شرطیت بول خشاف و یا جاهل به حکم یا جاهل بشه به حکم وضعیه، سوال میکنیم بس گفتی شما که این خودش رو معاقبت ترک اون معاقب میدنه، بگیم بله. صاحب جواهر از این اشکال جواب داده که این که خودش را معاقب میدانه و مستحق عقاب به خاطر تجریه، چون فرد نیه که اعتقادش اینه که این نماز بدون طهارت بر او واجب بوده و در نهایت ترک میخواد بکنه. خب از این جهت که ولو اون واجب واقعی نیست، اما به نظر او واجبه، لذا داره از این باب که ترک میکنه، ما زعمه انه واجبون، به خاطر این تجره استحقاق عقاب به خاطر تجره. ولی مرحوم استاد علی در این نشوار چی میگه که نه، این حرف در جواهر از این قابل قبول نیست که بگیم خودش را مستحق عقاب میبانه به خاطر تجری. نه، این در حقیقت بله، اگر ترک کرد مستحق عقاب بر ترک مأمورم به واقعی. متعالی این خیال میکرده مأمورم به واقعی، اینه نه، این مأمورم به واقعی را ترک کرده بلا عذرن، از این جهت مستحق عقابه. پس نام نمیتونیم بگیم که این تعجبه، این استدلال این بزرگی به این شخصیت، گرچه آقای علی میفرمود که خیلی بعیده این حرف از مثل محقق اردبیلی، که نه، اینها به این آقایی که به قول خودش طهارت را شرط نمیدانه در اینها مستحق عقاب میبینه، خودش را بر صلاتی که ترک کرده فاقد طهارت هم هست، بیاییم بگیم این دلیل برای این که پس صلاتی که بدون طهارت مأمورم به، این که حرف بسیار چرتی از یک آل دانشمندی فقیه صادر نمیشه. لذایش میگفتش که این حرف بعیده که آقای اردبیلی یا محقق مرحوم صاحب مدارک اینطور گفته باشن که بخواستشن بگن که چون تر کرده پس کش میشه که مأمورم به او همینه. خب بی خود اینه. نه، اینه نیست. عمدتا این است که تمسک کرده اند به حدیث لا تعاد. این یک بحث خیلی جالبی داره که حدیث لا تعاد را باید بررسی کنیم که آیا واقعا براستی میتوانه از حدیث لا تعاد در عقد مستثنا منهش داخل کنه. اولا ممکنه که مقصود از طهور اهم باشه، از طهارت حدثیه و خبثیه هر دو، به فرض که بر بگیم مخصوص هم هست به طهارت حدثیه و طهارت خبثیه را شامل نمیشه. بله، اما این در کجای این حدیث وارد میشه؟ حدیث لا تعاد که میگه در غیر این پنج تا اگر کسی ترک کرد از کنه که نمازش اعاده نداره و واجب نیست. بگیم این حدیث اگرم درست باشه و بگیم در عقد مستثنامن طهارت خبثی را شامل میشه، این در اون صورتی است که این شخص جاهل مقصر نباشه. ولی وقتی که جاهل مقصر، تکلیف اولیه ثابته و بنابراین اون نمیتونه به این حدیث اثبات کرد عدم شرطیت را. عرض کنم حضورتون که خب این فل جمله اشاره به فرمایشات مرحوم محقق اردبیلی و جوابی که داده میشه. حالا چون عمدتاً بحث حدیث لات و عاد را هم در کار آوردن، انشالله بحث مبسوطی در این جهت فردا باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.